أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وأما مشهور المؤلقين على رواية فقد افترضوا أن الشبهة بمعنى الشك تأثرا بشيوع هذا الإطلاق في عرفهم الأصولي. بحث ما در استدلال به حدیثی بود که می‌فرمود الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. بر حسب ادعایی که شده است، این حدیث توصیه می‌کند به احتیاط در قبال شبهات و نقطه مقابل احتیاط و هلاکت قرار می‌دهد. پس می‌تواند موضوع ادله براءت رو برداره یا لااقل معارض با ادله براءت به حساب بیاد. مرحوم مصنف رحمت الله علیه با یک کند و کاو در ریشه لغوی واژه شبهه پاسخ این استدلال رو دادند. اما پاسخ مصنف متفاوت است با پاسخ مشهور کسانی که این حدیث رو رد کردند و مزاحم و معارض با براءت ندانستند. مشهور کسانی که این حدیث رو پاسخ داده اند و رد کرده اند سعی کردند بر اساس قاعده قبح عقاب بلا بیان چنین کنند. بنابر قاعده قبح عقاب بلا بیان، شبهه بدویه، به تعبیر دیگه شک که در اصل تکلیف مجرای براءت و هیچ گونه عقاب و هلاکتی در موردش وجود ندارد، مگر اینکه شارع مقدس در قبال این شبه احتیاط رو واجب کند. اینجاست که تکلیف مشکوک به شبهه بدویه میشه منجز. پس شبهه بدویه فی نفسها طبق قاعده قبح عقاب بلا بیان مؤمن انهاست و هیچ گونه مسئولیتی رو متوجه مکلف نمی کند و درش هیچ گونه شائبه عقاب و هلاکت وجود ندارد، مگر اینکه این شبه منجز بشه به منجزی، مثل اینکه شارع مقدس احتیاط رو در قبال این شبه واجب کنه. اینجاست که این شبه منجز می شود به واسطه ایجاب احتیاطی که شارع کرده است و منجز تکلیف است. خب با توجه به این نکته خوب عنایت بفرمایید. ما بر اساس قاعده قبح عقاب بلا بیان هر شبهه ای را که در شائبه عقاب و هلاکت می‌بینیم جزو شبهاتی به حساب می‌آوریم که شارع مقدس نسبت به اونها منجزی قرار داده است، مثلا احتیاط رو در قبال اینها واجب کرده. این نکته اول. نکته دوم، در حدیث الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه، اگر مقداری دقت و تأمل کنید کاملا متوجه می شوید که ابتدا فرض و بر این گذارده است که شبهه منجزه، یعنی احتیاط در قبالش واجبه. بعد فرموده است که اگر بخوای ترک این احتیاط واجب کنی بحث هلاکت به میان میاد. یعنی در وهله نخست فرض و بر تنجز این شبهه گذارده و اینکه این شبهه منجز به منجزی شده، مؤمن انها نیست، مجرای براءت نیست. بعد آمده است یک موازنه ای برقرار کرده است بین دو چیز: از یک طرف اجتناب از شبهه و از طرف دیگر اقتحام در هلاکت و معاقب شدن. مثلا من اگر به کسی بگویم که یا حرف زید گوش میدی یا اینکه چوب خواهی خورد، در وهله نخست پیش از این که بخوام این سخن رو بر زبان بیاورم، فرض رو بر این گذاردم که گوش دادن حرف زید واجبه، دستور زید منجزه، ولی نمیشه این موازنه رو برقرار کرد. قبل از این که بخوایم بگیم این به از آن است یا این یا آن، معناش این است که قبلن دستور زید برای مخاطب من منجزه، بعد او رو میخوام در مواجهه با یک موازنه قرار بدم، بگم یا حرف او رو گوش بده یا اینکه معاقب میشی چوب میخوره. اینجا هم دقیقا همین اتفاق افتاده. این نحوه سخن گفتن، این نحوه تعبیر نشان میدهد که شبهه ای که ارتکاب آن مساوی است با اقتحام در هلاکت، شبهه ای که وقوف در برابر آن نقطه مقابل هلاک شدن، یک شبهه منجز فرض شده، یک شبهه منجز، شبهه ای که در مظان هلاکت. وقت اینجاست که حدیث با لسان ناصحانه وارد میشه و نصیحت میکنه که وقوف در مقابل یک شبهه بهتر از آن است که در هلاکت فرو افتید. این هم نکته دوم. بر اساس این دو نکته آمدن گفتن که حدیث شریف الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه، سخن از تکالیفی به میان می آورد که پیشتر منجز شده و از موضوع قاعده قبح عقاب بلا بیان خارج شده. نمیخواد احتیاط رو در قبال شبهه واجب کنه، نه، بلکه میخواهد بگوید تکالیفی که قبلا احتیاط در قبالشون واجب شده، قبلا منجز شدند، این سنخ از تکالیف مشکوکه، وقوف در برابرشون بهتر از افتادن در هلاکته. پس این روایت مختص شبهاتی است که پیشتر با یک منجزی تنجز یافتند و شامل محل بحث که تکالیف مشکوک به شک بدوی است و هیچ گونه حسب فرض منجزی ندارد نمی شود، چون سخن ما از تکلیف مشکوکی است که هیچ منجزی پشتش نیست، هیچ وجوب احتیاطی یا خبر ثقه‌ای بر اثباتش قائم نشده. بنابراین معتقد می‌شوند که حدیث با توجه به قرینه لسانیه‌ای که دارد مختص شبهات بدویه نمی‌شود و مربوط میشه به شبهاتی که بیشتر تنجز یافته به منجزی. مثلا علم اجمالی در گرد اینها پدید آمده، مقرون به علم اجمالی شده است، اینجور تکالیف منجز شده به منجزی. یا مثلا شارع مقدس ته یک خطاب و دستوری حکم کرده به احتیاط در قبال این تکالیف مشکوکه، مثل امر شارع به احتیاط در مسئله دماء، در مسئله اعراض. این امر شارع مقدس یک منجزی است که پیشتر قبل از حدیث الوقوف منجز کرده این شبهات رو و حدیث وقوف ناصحانه مخاطب خودش رو برحذر می‌داره از ارتکاب این شبهات و توصیه می‌کنه که در مقابل این شبهات وقوف و احتیاط در پیش بگیرد. اون چرخطو بخونید. و اما مشهور المعلقین علی الروایه، مشهور کسانی که تعلیقی بر روایت زدند، یعنی مشهور کسانی که قائل به براعت بودند و این حدیث رو که در مقابل براعت بهش استدلال شده است رو اشکال گرفتند، مورد مناقشه از حیث استدلالی قرار دادند. مثل مرحوم محقق نائینی رحمت الله علیه. فقط افتر از او پس فرض رو بر این گذاشتن که ان شبهت به معنی شک، اینها گفتن که شبهه به معنای شکه، تأثرن مفعول لعجله افتر از او، فرض رو بر این گذاشتن که شبهه یعنی شک، به تأثر و تحت تأثیر شیوع این استعمال، اطلاق یعنی استعمال، استعمال شبهه در معنای شک، به جهت اینکه تحت تأثیر شیوع این استعمال بودند در عرف اصولیشون، عرف اصولی این معلقین، ضمیر هم به معلقین برمی‌گرده. و حاولوا المناقشه في الاستدلال، سعی کردن مناقشه کنند در استدلال به حدیث وقوف به وجه متعلق به مناقشه است، به وجه آخر مبنی، وجه دیگری که مبنی است بر مسلک قاعده قبح عقاب بلا بیان. چرا؟ زیرا الا هذا المسلک می باشد شبهه بدی مؤمنا انها، یعنی مجرای براءت مورد تأمین از عقاب، به سبب چطور مؤمنون انهاست شبهه بدویه، به سبب قاعده قبح عقاب بلا بیان مذکوره، البته مالم یجعل شارع و منجزن لتکلیف المشکوک، تو وقتی که شارع مقدس منجزی برای تکلیف مشکوک قرار نداده باشد، منجزی برای تکلیف مشکوک قرار نداده باشد، به ایجاب الاحتیاط متعلق است به لم یجعل، لم یجعل منجزن به ایجاب الاحتیاط، یکی از منجزات تکالیف مشکوک به شبهه بدویه این است که احتیاط در قبالشون توسط شارع مقدس واجب بشه، مثل همون تکالیف مشکوکه مربوط به حوزه دماء، شارع مقدس با ایجاب احتیاط اینها رو بر مکلف منجز کرد. و نحو ذالک، این نحو ایجاب احتیاط مثل چی؟ مثل این که شارع مقدس بیاد اماره ای رو حجت کنه که این اماره قائم شده باشد بر ثبوت تکلیف مشکوک به شبهه بدویه، مثلا بیاد خبر ثقه ای رو حجت کند که از حرمت گوشت خرگوش خبر داده باشه، از اینکه امام تحریم کرده است گوشت خرگوش را سخن گفته باشد، به این شکل. پس نحو ذالک مثل اینکه شارع مقدس بیاید اماره ای را حجت کند که بر اثبات تکلیف مشکوک قائم شده. و هذا معنا، هذا یعنی چی؟ یعنی اینکه شبهه بدویه مؤمنون انهاست تا مادامی که شارع منجزی در قبالش جعل نکرده باشه، این که شبهه بدویه مؤمنون انهاست مگر منجزی آمده باشد، معناش این است که ان تنجز و استحقاق العقابه، تنجز تکلیف واف تفسیره و استحقاق عقاب در قبال تکلیف از تبعات وجوب احتیاط است و نیست سابقه بر وجوب احتیاط نیست، یعنی ابتدا باید تکلیف واجب الاحتیاط بشه، بعد منجز شود، بعد استحقاق عقاب در مخالفتش مطرح بشه، تا شارع تکلیفی را واجب الاحتیاط نکند این تکلیف منجز نمیشه بر حسب قاعده قبح عقاب بلا بیان. بر حسب قاعده حق تا اینجور نبود، صرف احتمال بدوی یک تکلیف ولو در حد وهم باعث تنجز تکلیف میشد و اصل و اصلا بر تنجز تکالیف مشکوکه میذاشتیم، مگر برعکسش به واسطه ترخیص شارع مقدس اثبات بشه. و نحن اذا لاحظنا روایت المذکوره، وقتی که ما ملاحظه کنیم، این نکته اولیست که ما در خارج مبحث گفتیم، از و نحن اذا لاحظنا وارد نکته دوم میشیم، اگر ما ملاحظه کنیم روایت مذکوره را، یعنی لسان این روایت رو بررسی کنیم و بسنجیم، نجد میابیم که اند این روایت تفترس فرض میکند مسبقا پیشتر سابقا فرض رو بر این میگذارد که ان الاقدام مزنتون للهلکه، اقدام در مزان هلاکت است. مزنه همون مزنه فارسی است، در فارسی هم میگن مزنه، هرچند تلفظ درستش به کسر زائه، باید مزنه بخونید. مزنتون للهلکه، پیشتر فرض رو بر این گذاشته است که اقدام در مورد شبهه در مزان هلاکت است. یعنی فرض رو بر این گذاشته که این شبهه به واسطه منجزی منجز شده، البته منجزی که بخواد تنجز بده به تکلیف مشکوک، گاه به جعل شارع مقدسه که بالا اشاره کردیم، مثل همین ایجاب احتیاط، مثل همین حجیت اماره‌ای که دال بر اثبات تکلیفه. گاهی قادم این منجز به جعل شارع نیست، به حکم عقله، مثل علم اجمالی که در مباحث خارج مبحث توضیح دادیم. علم اجمالی داشته باشید یا این انا نجسه یا اون انا نجسه، علم اجمالی داشته باشید یا این فعل حرام یا اون فعل حرام، این علم اجمالی به حکم عقل منجزه، با تحلیل‌های مختلفی که در موردش هست. و البته خب دیدگاه شهید صد تفاوتی در مورد علم اجمالی با دیدگاه مشهور داره که در وقتش گفتم. و تنسه، این و تنسه عطف بر تفترزه، روایت فرض میکند و تنسه نصیحت میکند، به لسان ناسه میاد وسط، نصیحت میکنه به وقوف، به وقوف در قبال شبهه. چرا؟ حذرن من الهلکه، به جهت اینکه بر حذر بدارد مخاطب را از هلاکت و نابودی. و مقتضا ذلک، مقتضای این افتراز، مقتضای این افتراز روایت ان الاقدام مزنتون للحلکه، یعنی این ذلک رو میزنیم به تفترز خط بالا، این افترازی که میابیم در دل روایت، در لسان روایت وجود داره، مقتضاش اینه که این روایت بر اساس این لسان تتحدث، سخن میگه از تکالیف مشکوکه ای که قد تنجزت، منجز شده، واف تفسیره، و خرجت، این تکالیف مشکوکه از موضوع قاعده قبح عقاب بلا بیان در مرتبه سابق، در مرتبه سابق از این نسخی که در حدیث وجود دارد، در مرحله سابق از مفاد حدیث. به بیان دیگر این تکالیف مشکوکه در وهله نخست با منجز شرعی، مثل ایجاب احتیاطی که شارع در تکالیف مشکوکه اعمال کنه، یا منجز عقلی مثل علم اجمالی که مکلف نسبت به این تکالیف پیدا کند، منجز شده، بعد با توجه به این نکته حدیث به لسان یک ناسه وارد نصیحت نسبت به مکلفی میشه. و لیست، این روایت، روایت مذکوره، به صدد ایجاب احتیاط شرعن، در این مقامی است که بخواد تازه احتیاط رو ایجاب کند، واف تفسیره، و تنجیز الواقع المشکوک به نفسها، ها به روایت برمیگرده، نمیخواد که منجز بکنه تکلیف واقعی مشکوک را به خودش، به نفس روایت، نه، اول فرض رو بر این گذاشته است که قبلا این تکلیف مشکوک منجز شده، فقط این روایت میخواد مشفقانه نصیحت کنه. اگه خوب دقت کرده باشی، طبق این توضیحی که مصنف از قول معلقین ذکر میکنه، مفاد خبر الوقوف عند الشبهه ارشاد به حکم عقل و بس، چیزی بیش از این نیست، ارشاد میکنه به حکم عقل. نه، اگر این حدیث هم نبود، خود عقل به مکلف نصیحت میکرد که حالا که این تکلیف مشکوک منجز شده به واسطه منجزی، بهتر است در قبالش احتیاط کنی تا بخواهی مبتلا شوی به عقاب آخرت، به هلاکت اخرت. این حکم عقلی مسلمه و حدیث صرفاً میخواد ارشاد بکنه به این حکم عقلی و بس، اشکالی هم نداره احادیث ما ارشادی باشن. اگر این حدیث شریف در مقام ایجاب احتیاط بود در قبال تکالیف مشکوکه، طبق ادعای اخباری ها میخواست احتیاط رو در تکالیف مشکوکه واجب کنه، اگر به این لسان میخواست بیاد جلو، حاوی مولویت بود، میخواست یه نوع اعمال مولویت کنه، چون طبق قاعده حق و طاعه ایجاب احتیاط در قبال تکالیف مشکوکه از شؤون مولاست، مولا میتونه این کار انجام بده که احتیاط رو واجب کنه، قاعده قبح عقاب بلا بیان رو موضوعا منتفی کنه، این کار میتونه مولا بکنه. پس از دید اخباری ها حدیث الوقوف مضمون مولوی دارد، میخواهد خبر بدهد که مولا احتیاط رو در قبال تکالیف مشکوک واجب کرده، اما از دید این معلقین حاوی نکته ارشادی است، ارشاد به حکم عقل است و بس. و نتیجت و ذالک، نتیجه این مطلب، نتیجه چی؟ نتیجه این تحدث، بزنیم به این تحدث، تتحدث ان تکالیف قد تنجزت و خرجت، عبارت بالا، نتیجه این که روی سخن حدیث از تکالیفی است که منجز شده بیشتر، اینه که روایت هیچ دلالتی بر وجوب احتیاط ندارد، هیچ دلالتی بر وجوب احتیاط ندارد. و انها اتوار ان روایت های خط والاست، نتیجهش این است که روایت مختص است، بابم تفسیره، نتیجهش این است که روایت مختص است به حالاتی که می باشد تکلیف مشکوک در این حالات منجز به منجز سابق، بیشتر با یک منجزی منجز شده، مثل علم اجمالی یک منجزه، و نحو علم اجمالی مثل همون ایجاب احتیاطی که بالا گفتیم، یا مثل اون حجیت اماره ای که قائم شده بر اثبات تکلیف. خب این هم حدیث پنجم. و اما حدیث ششم، و منها روایت و جمیلن، حدیثیست حاوی تسلیس، و این تسلیس البته در روایت های دیگری هم آمده، یک نمونه شما مصنف اینجا ذکر میکنه، از این جهت بهش میگیم تسلیس که امور رو بر سه دسته میکند، میفرماید انما الامور ثلاثه، به این جهت میگند این روایات روایات تسلیس هستند، متعددم هستند از کردم. در این حدیث که عمدتاً مروی از رسول اکرم هم شده در انها و اقسامی که دارد، امور عالم بر سه دسته عنوان شده، امری که بیان رشد درستیش مشخص گفته شده است، از اینها تبعیت کنید، امری که بیان الغی انحراف و فسادش آشکار است، دستور داده شده است که از اینها اجتناب بکنید، و امری که مورد اختلافه یعنی وضعیتش مشخص نیست که درست است یا نادرست، مختلفون فیه، در مورد اینها دستور داده شده است که به خداوند مراجعه کنید، یا در بعضی از نسخ به خدا و رسول امر شده است که مراجعه کنید. گفته شده است که شبهات حکمی از قسم سوم، امر اختلف فیه فرده الی الله، امر مورد اختلافه که باید ارجاعش داد به خدا، و مراد از رد به خدا این است که خود اقدام به ارتکاب این شبهات نکنید و در قبال این شبهات احتیاط کنید و کار رو به خدا واگذار کنید. این واگذاری کار به خدا یعنی همین، یعنی احتیاط، نتیجهش احتیاط. مصنف در مورد استدلال و حدیث جمیل و امثال اون دو تا اشکال مطرح میکنه، و اگر دو علیه اولا و ثانیا، اشکال اول کاملا مشخصه که رد الالله معناش احتیاط نیست، بلکه معنای رد الالله رجوع به کتاب و سنت در استنباط و حکمه، به جای اینکه مثلا اجتهاد به رأی بکنیم در امور مورد اختلاف، مراجعه باید بکنیم به کتاب و سنت و بر اساس کتاب و سنت احکام رو استنباط بکنیم. چیزی نیست که مورد انکار اصولیون قرار بگیره. ما هم معتقدیم که باید در مقام استنباط پناه به کتاب و سنت برد و اصلا این براءت رو هم ما بر اساس کتاب و سنت سعی کردیم به دست بیاریم. این براءت هم چیزی متفاوت با کتاب و سنت نیست. 4 آیه و 4 روایت مورد بررسی و دقت ما قرار گرفت تا به براءت رسیدیم. پس خلاصه کلام این است که این حدیث توصیه میکنه هرگاه امری بین الرشد یا بین الغی نبود، حق ندارید تخرسن تخمینن رجمن بالغیب حکمی رو در موردش اعمال کنید، بلکه باید به کتاب و سنت مراجعه کنید. ما هم همین کار میکنیم. ما هم وقتی تکلیف مشکوکی رو مواجه شدیم به آیه مثلا ازلال مراجعه میکنیم یا به حدیث رفع مراجعه میکنیم. بر اساس اینها سعی میکنیم استنباط حکم ظاهری این تکلیف مشکوک کنیم. خب این اولا. ثانیا این که مراد حدیث از امر به رد الالله بر فرض هم امر به احتیاط باشه، این که امر میکند رد کنید تکلیف مورد اختلاف رو به خدا، اگر مراد امر به احتیاط باشد حسب ادعای اخباری ها، باز هم ما معتقدیم که هیچ گونه ایرادی نمیتواند بر مدعای اصولیون بگیره. چطور؟ ببینید حدیث تسلیس امور رو بر 3 دسته کرده بود. امور بیگن و رشد که میگفت تبعیتش کن، امور بیگن و لغی که میگفت ازش اجتناب کن، و دسته آخر هم اموری بود که مورد اختلاف بود. اینجا ارجاع میداد مکلف رو به خدا که عصب فرض پذیرفتیم به معنای ایجاب احتیاطه، میخواد مکلف رو موظف به احتیاط بکنه. خیلی ما وقتی که بر اساس کتاب و سنت سعی کردیم حکم براءت رو استخراج کنیم و در این روند حسب فرض موفق بودیم، تونستیم بر اساس 1 آیه و 2 حدیث براءت شرعیه رو اثبات بکنیم، اینجاست که دیگر قبول نداریم که تکلیف مشکوکی که بر حسب کتاب و سنت محکوم به براءت از سنخ امر سومی باشد که درش امر به احتیاط شد، مکلف موظف به احتیاط در موردش شد. خیر، ما این قبول نداریم. این که از سنخ این باشه اصلا مورد قبول ما نیست، این ما نمیپذیریم. بلکه تکلیف مشکوک به شبهه حکمیه وقتی که به دلالت ثابت شده کتاب و سنت محکوم به براءت شد از سنخ امر بین رشد هوست، یعنی از سنخ امر اوله، از اون سنخه. بنابراین ما در قبالش هیچ گونه لازم نیست خود رو به دغدغه شک و شبهه و اختلاف بیاندازیم. کاملا مطلب روشنه که در این گونه امور هیچ گونه مسئولیتی به حکم کتاب و سنت متوجه مکلف نیست و مکلف میتواند با خیال راحت مسیر براءت رو دنبال بکنه، چون امرون بینون رشد و براءت در قبال تکالیف مشکوکه امریست که بین است، واضح است رشدش، یعنی درستیش. چطور بین است رشدش؟ بر اساس کتاب خدا و سنت اهل بیت عصمت و طهارت دیگه، و اثبات کردیم براءت رو. پس هیچ مشکلی در قبال امور وجود نداره. این هم جواب دوم مصنف. این چند خط رو هم بخونیم. و منها روایت جمیلن عن ابی عبدالله عن آباء ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله الامور ثلاثه، امور 3 دست است. امرون امری که بینون یعنی روشنه برای توی مکلف، رشده رشد یعنی درستیش یعنی حقانیتش، فتبعه پس تبعیتش کن، از این امر بیان رشد تبعیت کن. مثلا تو میدانی که ازدواج امریست کاملا درست در شریعت، از سنت ازدواج تبعیت کن. و امران بیان لک غیه، دسته دوم امری که روشن است برای تو، غی غی یعنی بطلانش یعنی ناحقیش یعنی انحرافش روشنه، فجتنب ها ازش اجتناب کن. شما میدونی که غیبت چیز بدیست، غیبت باطل پسته، پس ازش اجتناب کن، فجتنب ها. و امرون اختلف فی، در وهله سوم امریست که مورد اختلاف است، فرده الالله ردش کن به خداوند متعال. خب گفتم این حدیث یک نمونه از اخبار تسلیسه، اخبار تسلیس متعددن، این یکی از اونهاست. و که انه یراد، گویا این که اراده شده است در این حدیث، ان یدعا، این که ادعا شود، اراده شده ادعا شود، که شبهات حکمیه، ان شبهات الحکمیت من القسم الثالث، این که به لسان مستدلین به این حدیث اخباری ها حرف میزنه مرحوم شهید صدر، میگه که اینها اراده کردن که ادعا کنند، شبهات حکمیه از قسم سومی است که مورد اختلاف است و باید رد به خدا شود. و قد امرنا، و به تحقیق امر شدیم در مورد قسم ثالث، فیه قسم ثالث، به رد الالله. و تفسیر رد الالله یعنی چی حسب ادعای اخباری ها؟ و عدم ترسل فی تصرف، ترسل یعنی مهلت دادن، مهلت دادن، عدم ترسل در تصرف یعنی مهلت ندادن به خود برای تصرف، اینکه به خود مهلت تصرف ندهد. امر شده است در قسم ثالث به اینکه رد کنیم تکلیف مشکوک رو به خدا و اینکه به خود مهلت تصرف ندیم. مراد از تصرف در اینجا مخالفت با تکلیف مشکوک، مثلا لحم ارنب بخوریم که میشه مخالفت با حرمت مشکوکه ارنب. و هو، و هو این عدم ترسل در تصرف که معنای رد الله، معنی الاحتیاط، همون احتیاط، این احتیاط کنید گوشت خرگوش نخورد. و اگر دو علیه، رد میشود بر این ادعا، گفت که انه یراد و ان یدعا، این علیه بر میگرده به اون ادعا، رد میشه بر این ادعا. اولا اینکه رد الالله لیس به معنی الاحتیاط، به معنای احتیاط اصلا نیست، احتیاط در مقام عمل نمیخواد اینو توصیه کنه، بل لعله، بلکه شاید این رد الالله به معنای رجوع به کتاب و سنت در مقام استنباط و حکم باشد، در مقابل امری که ما، امری که یکون و بینن روشنه، حالا متفقن علی رشدهی او غیه، مورد اتفاق است بر رشد و درستی اون امر، اون ما یکون، ضمیر رشدهی به ما برمیگرده، گفتم یعنی امر او غیه، این امر تعبیر متفقن و مسلم از این جهت آورده که در حدیث نسبت به امر سوم تعبیر اختلافه داشت، امری که مورد اختلافه، در مقابل اون اختلافی که در حدیث نسبت به امر سوم عنوان شده، مصنف تعبیر متفقاً رو آورده واسه امر اول و دوم. در مورد دو امر اول و دوم گویا این که به جهت اون بیانیتی که دارد، به جهت اون روشنی که دارد، هیچ گونه اختلافی نیست، یا همه میگند درست است یا همه میگند نادرست است. فکأنه قیل، پس کأنه این که گفته شده، انما امری که کان متفقا علی غیه و رشده، امری که مورد اتفاق باشد اون غی و رشدش، اینجا نامرتب شده، اول رشد رو باید میگفت حالا غی گفته، مهم نیست، و بینن فی نفسه، بین فی نفسه است، روشنه قیش و رشدش، درستی و نادرستیش روشنه. اومل علا اساس ذالک، عمل می شود بر اساس همون اتفاق و بینیتی که در قضیه هست. ذالک رو می زنیم به اتفاق و بینیتی که بالا گفت، متفقن علا قیهی و رشد و بینن فی نفسه. پس اموری که فی نفسه روشنند و چون البته روشن مورد اتفاقن، یعنی کاش مصنف اول بینن رو میگفت بعد متفقن رو، چون بینن مورد اتفاقن، اینجور امور از دید حدیث باید بر اساسش عمل کرد، هیچ بحثی هم هیچ شائبه‌ای هم در موردش وجود نداره. و ما کان مختلفن فی، اما اون چه که اون امری که مورد اختلاف باشد، مختلفن فی یعنی مورد اختلاف باشد، در خود مختلفن ضمیر نیست، ضمیر فیه در واقع تنها ضمیر موجود در مختلفن فیه، فلا بد من رجوع فیه در این امر مختلفن فیه الى الکتاب و سنه، یعنی به جای اجتهاد به رأی، به جای گمان زنی، به جای تخرص، باید اجتهاد مبتنی بر کتاب و سنت کرد. ولا یجوز تخرص، تخرص یعنی گمان زنی، تخرص به تعبیری معنی تخمین زدن، نمیشه تخمینی و گتفعی وارد شد. فی هم برمیگرده به ماکان مختلفن خط بالا، جایز نیست گمان زنی در این امر مورد اختلاف. و رجم بالغیب، رجم بالغیب عطف بر تخرصه، جایز نیست تیر در غیب در تاریکی انداختن، به تعبیری جایز نیست غیب گویی و حد زدن. و به هازا یکون مفاد رأی اجنبیان اما هو المقصود فی المقام، بر همین اساس مفاد روایت اجنبی است از اون چه که مقصود ما در مقامه. مقصود ما در مقام احتیاطه، و حال این که اینجا مقصود غیر از احتیاطه، چون گفتیم رد الالله به معنای احتیاط نیست. بحث ما این است که آیا احتیاط واجب است یا نه، نه اینکه به کتاب و سنت باید مراجعه کرد یا خیر. و ثانیاً اشکال دوم، لو سلم، یعنی اگر اشکال اول رو تسلیم بشیم، ان المراد بالامر بالرد الالله الامر بالاحتیاط، این که مراد از امر بالرد الالله امر بالاحتیاط، این قبول کنیم. فنحن ننکر، ما نمیپذیریم، ان تکون شبهت الحکمیت و بعد قیام الدلیل شرعی علی البراءه من القسم الثالث، این من القسم الثالث خبر تکونه، خبر تکون خط بالا، ما منکر هستیم که باشد شبهه حکمیه بعد از قیام دلیل شرعی کتابن و سنتن بر براءت از قسم سوم باشه خیر، بل اقدام در شبهه حکمیه بین و رشد کاملا درسته مبتنی بر براءته، لقیام دلیل قطعی علی اذن شارع فی ذلک الاقدام، ذالک میخوره به اقدام، چون قائم شده از دلیل قطعی بر اذن شارع در اقدام فی شبهه حکمیه، در شبهه حکمیه. پس خلاصه کلام، خلاصه کلام، بر فرض هم که این رد الالله به معنای احتیاط باشه، شبهات حکمیه وقتی که براءتی در موردشون به دلیل قطعی ثابت شد، دیگه اقدام نسبت به اینها جزو اموری است که بیان و رشد، یعنی کاملا درستیش ثابت شده به کتاب و سنت. خب نکته ای که اینجا رو اشاره کنیم، پس چه چیزی تی قسم ثالث میمونه اگه شبهات حکمی خارج بشند، جزو اموری باشند که بیان و رشده، پس دیگه مورد اختلاف چیه؟ امرون اختل ففیه چه چیزیست؟ ببینید تنها شبهاتی تحت امرون اختل ففیه باقی خواهد ماند که نشود اینها رو بر اساس ادله براءت محکوم به براءت کرد، یعنی هر تکلیف مشکوکی که مشمول ادله براءت نیست، این امرون اختل ففیه فرده الالله، ردش کن به خداوند متعال. مثل مثلا شبهات حکمی قبل الفحص، قبل از این که بخوای فحص بکنی حق اعمال دلیل براعت رو در مورد این شبهه نداری. اینها میشن امر اختل ففی فرده الله، حق اقدام نداری، احتیاط کنی. اینها مشمول امر سوم هست. یا مواردی که علم اجمالی در میان هست، تکالیف مشکوک مقرون به علم اجمالی، اینها هم امر مورد اختلافی هستند که باید رد به خدا کرد، یعنی احتیاط در موردش کرد. و علل عموم، علل عمومی که اینجا میخواد بگه راجع به سایر اخباری است که برای اثبات وجوب احتیاط مطرح شده. ایشون میفرمایند که حسب ظاهر اونجور که ما میبینیم هیچ کدوم از این روایات، چه اینایی که اینجا گفتیم و چه بعد از این میشود پیدا کرد و افزود بر مجموعه اخبار احتیاط، هیچ کدام تمام نیست از حیث دلالت بر وجوب احتیاط، و اگر هم برفرض از حیث دلالت تمام بشود مشکل سندی دارند بسیاری از این اخبار، که مصنف در این بخش از کتاب اصلا نگاهی به اسناد نداشت و ترجیح داد فقط به مناقشات دلالی مشغول باشه، و اونی که خب در بین این اخبار روایات ضعیف هم وجود داره، مثل همون مرسلی که در صدر این اخبار بود. به هر حال و علل عموم به طور کلی، فالظاهر عدم و تمامیت سایر روایات التي يستدل بها على وجوب الاحتياط. این سائر رو می شود به معنای جمیع گرفت، می شود به معنای سائر فارسی گرفت. تو عربی سائر به هر دو معنا میاد، هم به معنای جمیع هم به معنای سائر. اگر معنی جمیع بگیریم که خب کاملا روشنه دیگه، ظاهر عدم تمامیت همه روایاتی است که استدلال شده است به این روایات بر وجوب احتیاط، مدعای اخباری ها رو باش اثبات بخوام بکنه. و اگر من سائر باشه باز هم مثل معنا مشکلی نداریم، برات باقی روایات غیر از این شش روایته، عدم تمامیت سایر روایاتی است که استدلال شده است به اینها بر وجوب احتیاط. و علیه بنابراین فدلیل البراعت سلیمون ان المعارض، دلیل براعت سلیم از معارضه، با هیچ معارضی مواجه نیست. دوستان من دقت بفرماین که ما تا به اینجا هرچه گفتیم یک اشکال بر اخبار احتیاط بود، یک اشکال. اشکال دوم که خود مشتمل بر سه اشکال هست، بعد از این تازه میخواد بیاد با ولو سلمنا. اشکال اولی که ما ذکر کردیم این بود که این روایات هیچ کدام فی نفسه تمام نیست تا بخواد گردی بر چهره ادله براعت بنشاند، موضوع ادله براعت رو بخواد برداره یا بخواد تعارض با ادله براعت کنه. این اشکال. اشکال دوم این است که حالا بر فرض که برخی از این روایات تمام باشه و با ادله براعت تعارض کند، بر فرض دیگه از این که بدتر نمیشه، که اینجا مصنف میفرماید که به سه جهت در فرض تعارض اخبار احتیاط با ادله براعت ترجیح با ادله براعته، باید جانب براعت رو رجحان داد نه جانب احتیاط رو، به سه جهت. یک، اولین جهتی که ایشون ذکر میکنه اینه که دلیل براعت قرآنی است. ما چهار آیه آوردیم که حداقل یه دونش تمام بود، آیه اضلال. دلیل براعت قرآنی است، اما دلیل وجوب احتیاط از اخبار آحاده. ما پیشتر گفتیم که هرگاه خبر واحد با دلیل قرآنی تعارض کند، به گونه ای که امکان جمع عرفی هم بین اینها نباشه، تعارض مستقر کند خبر واحد با دلیل قرآنی، اینجاست که خبر واحد حجیت خود رو فی نفسه از دست خواهد داد. این مطلبی است که ما قبلا در بحث تهدید و دائره الحجیه بعد از اتمام اثبات حجیت خبر واحد مطرح کردیم، که خبر واحد حجت تا وقتی که در تعارض مستقر با قرآن قرار نگیرد. پس اخبار احتیاط به جهت تعارضی که با ادله قرآنی براءت پیدا می کنند زمین می خورند و فی نفس حجت نیستند. اینجاست که در این تعارض دست برنده دست ادله براءت. اما وجه دوم این است که دلیل براءت اصلا شامل حالات علم اجمالی نمی شود. این چیزیست که انشاءالله بعداً خواهیم گفت در مبحث بعدی پیرامون قاعده منجزیت علم اجمالی که سخن میگیم راجع به این مطلب هم توضیح خواهیم داد. دلیل براءت شامل حالات علم اجمالی، شامل تکالیف مشکوک به شبهه مقرون به علم اجمالی نمیشه. اما دلیل وجوب احتیاط شامل حالات علم اجمالی هم می شود، شامل حالات علم اجمالی هم می شود. نتیجه‌ای که به دست میاد اینه که دلیل براءت میشه اخص نسبت به دلیل احتیاط، اخص مطلق. چرا؟ چون دلیل براءت شامل تکالیف مشکوک به علم اجمالی نمیشه، ادله احتیاط میشه. همین باعث می شود که دلیل براءت مقدم بشه، چون همیشه خاص بر عام مقدمه و همیشه عام به خاص تخصیص می خوره به مقتضای جمع عرفی که بحثشو در حلقه اولا اجمالا دانستید، با تفصیل بیشتر در حلقه ثانیه و ثالثه خواهید آموخت. به واسطه قاعده جمع عرفی اون عام تخصیص می خورد به این خاص، یعنی به ادله براءت، و تقدیم و ترجیح با جانب دلیل خاصه. مثل این که بگه اکرم العلماء، بعد بگه لا تکرم العالم الفاسقه، که این لا تکرم العالم الفاسقه به جهت اخصیت مقدمه بر اکرم العلماء خواهد بود. این هم وجه دوم. اما وجه سوم یک مقدار دقت میخواد. ببینید، ما اگر فرض رو بر این بگذاریم که دلیل احتیاط با دلیل براءت همترازند و هیچ کدام نسبت به دیگری اخص نیست، یعنی اشکال دوم و وجه دوم رو ندید بگیریم، بگیم هر دو همسانند، حالا یا به نحو متباین با هم تعارض دارن یا به نحو عام من وجه، اگر ما اینو تسلیم بشیم، اینجاست که یک قاعده ای به کمک ما میاد. ببینید، هرگاه ما یک عام داشته باشیم، مولا بگی اکرم العلماء، بعد یه مخصصی برای این عام داشته باشیم، مولا بگی لا تکرم العالم الفاسقه، خب این لا تکرم العالم الفاسقه میشه مخصص اکرم العلماء. سپس در وهله سوم یه معارضی برای این مخصص داشته باشیم، مخصص چی بود؟ لا تکرم العالم الفاسقه. یه معارض داشته باشه، مثلا بگه اکرم العالم الفاسقه. از پای سه تا دلیل اومد وسط. یک، یه دلیل عام هست میگه اکرم العلماء، این بره کنار. بعد یه دلیل دیگه میاد وسط مخصص این دلیل عامه، میگه لا تکرم العالم الفاسق. نم دو، سه، یک معارضی هست با این دلیل مخصص که میگه اکرم العالم الفاسقه. خب مشخص لا تکرم العالم الفاسقه تعارض میکنه با اکرم العالم الفاسقه. اینجا این مخصص با اون معارضش هر دو ساقط میشه، یعنی لا تکرم العالم الفاسقه و اکرم العالم الفاسقه که با هم تعارض میکنن به مقتضای قاعده باب تعارض مستقر هر دو ساقط میشن و اونی که معیار عمل قرار میگیره، اونی که باید بهش رجوع بشه، همون عام اولیست، اکرم العلماء. لذا ما در مورد علمای فاسق باید اونها رو اکرام کنیم. چرا؟ چون هم لا تکرم ساقط شد و هم اکرم، هم لا تکرمی که راجع به اینها آمده بود و هم اکرمی که راجع به اینها آمده بود، هر دو ساقط شد. میماند اکرم العلماء، این فاسق هم به هر حال عالمه، پس اکرم العلماء، باید اکرامش کنیم. اینجا هم همینه. خوب دقت بکنید، ما اینجا یک دلیل عام داریم که دلیل استصحابه. این یک دلیل استصحاب. میگه هر شبهه حکمیه ای محکوم به عدم تکلیفه، استصحاب عدم تکلیف. این مقتضای دلیل استصحاب، حکم به عدم تکلیف میکنه نسبت به هر شبهه حکمیه ای. این دلیل استصحاب یه مخصص داره. مخصصش چیه؟ اخبار احتیاط. اخبار احتیاط میشن مخصص دلیل استصحاب عدم تکلیف. چطور مخصص میشن اخبار احتیاط؟ ببینید، اخبار احتیاط صرفا ناظر به شبهات حکمی است. به لسانش هم که مراجعه کنید مربوط میشه به شبهات حکمیه. همین رد الالله، شبهات حکمیه رو رد به خدا و پیغمبر باید بکنه، نه شبهات موضوعیه. بنابراین اخبار احتیاط مختص شبهات حکمی است، اما دلیل استصحاب هم شامل شبهات حکمیه میشه، هم شامل شبهات موضوعیه میشه، شامل هر دو میشه. از این جهت اخبار احتیاط میشود اخص در قیاس با ادله استصحاب، میشود اخص در قیاس با ادله استصحاب. خب این نکته نخست. ما تا به اینجا یک دلیل عام به دست آوردیم، دلیل استصحاب. یک دلیل خاص به دست آوردیم که عبارت باشه از اخبار احتیاط. حالا این دلیل خاص ما که مخصص دلیل عام ماست معارضه. با چی معارضه؟ با ادله براءت. حسب فصل با هم تعارض کردند از نوع مستقر. فرض رو بر این گذاشتیم با هم معارضن دیگه، با اون تعارض میکنند. اینجاست که بین این دو دلیل تعارض سختی رخ میده و هر دو، یعنی هم اخبار احتیاط ساقط میشه و هم ادله براءت. وقتی هر دو ساقط شدن پناه میبریم به همون عام اول، یعنی دلیل استصحاب که حکم میکنه و عدم تکلیف که نتیجهش همون براءته. پس خلاصه کلام، بر فرض که اخبار احتیاط با ادله براءت تعارض مستقر کنند، هیچ کدام بر دیگری مقدم نباشند و هر دو ساقط بشند، پناه ما می شود چی؟ پناه ما می شود دلیل استصحابی که عام این وسط و بعد از تساقط اون دو قد علم می کنه و میاد میدان. بر اساس دلیل استصحاب حکم کنیم به عدم تکلیف. خب بخونیم بحثو. ولو سلمنا، اگه تسلیم بشیم معارضه را، یعنی معارضه اخبار احتیاط رو با ادله براءت. البته حواستون جمع باشه ها، اگر بپذیریم رفع موضوع را، رفع موضوع ادله براءت رو با اخبار احتیاط، که دیگه هیچ، باید دستا بریم بالا، هیچ کاری نمیشه کرد. مصنف اصلا به این قصه توجه نکرده، نسبت به این موضوع تسلیم نشده، فقط فرض و بر تسلیم نسبت به حالت تعارض گرفته. یعنی فرض و بر این گذاشته است که ادله براءت مفادشون براءتی است که نقطه مقابل وجوب احتیاطه، نه براءتی که جای خالی برای وجوب احتیاط باز میکنه. لو سلم نل معارضته کان رجحان در جانب براءت، نه در جانب وجوب احتیاط. چرا رجحان اونجاست نه اینجا؟ و ذالکل وجوهن، که سه وجه مصنف ذکر میکنه. منها ان دلیل براءت قرآنی، دلیل براءت قرآنی است. آیه 115 سوره توبه، آیه ازلال، این رو ما به عنوان دلیل وراعت آوردیم وسط و دلیل وجوب احتیاط دلیل میخونیم اتبر دلیل الوراع باشه و دلیل وجوب الاحتیاط من اخبار الاحاد روایاتیست که بیان که مثلا روایت جمیلی که خوندیم و کلما هر کجا که تعارض کنند این دو قسم یعنی خبر واحد با دلیل قرآنی قدمت دلیل القرآنی و القطعی دلیل قرآنی قطعی قطعی و سند مقدم این قطعی مراد قطعی و سنده نه قطعی و سنده و دلاله چون از حیث دلالت که زن نیست مبتنی بر ظهور فقط از حیث سند قطعی است ولم یکن خبر الواحد حجتن فی مقابله خبر واحد دیگه در مقابل این دلیل قرآنی حجت نیست یعنی اصلا حجت نیست که تا کار به تعارض بکشه تعارض فرع حجیت فی نفسه طرفه اینشه وقتی که یک دلیل اصلا حجت نباشه نمیتونه تعارض کنه با دلیل دیگر اشاره است به همون قاعده ای که در مبحث تحدید دائره الحجیه عنوان داشتیم که استدلالش به این حدیث بود که کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف یا کل حدیث خالف کتاب الله فهو زخرف با این جور روایات گفتن هیچ خبر واحدی که مخالف با قرآن باشد حجت نیست و منها از این وجوه این است که دلیل وراعت شامل نمی شود حالات العلم الاجمالی را کما سیعتی در بحث قاعده منجزیات علم اجمالی که بحث بعدی ماست بعد از اصل وراعت خواهیم دانست و دلیل وجوب الاحتیاط شامل لذالک یعنی حالات علم اجمالی پس می باشد دلیل براعت اخص از دلیل احتیاط از اخبار احتیاط فیخصصه به مقتضای قاعده جمع عرفی تخصیص می زند چی؟ دلیل براعت چی را؟ دلیل احتیاط را ضمیر مفعولی به دلیل احتیاط برمی گرده ضمیر فاعلی به دلیل براعت و منها آخرین وجه ان دلیل وجوب الاحتیاط اخص من دلیل الاستصحاب دلیل وجوب احتیاط اخص است از دلیل استصحابی که حکم میکند القاضی حکم میکند به استصحاب عدم تکلیف که همون نتیجه براعت رو میده پس اگر فرض بکنیم که دلیل احتیاط و دلیل براعت متکافئان یعنی اون وجه دوم رو ندید بگیریم بلکه وجه اول رو هم ندید بگیریم وجه اول میگه اصلا تعارض نمیتونه بکنه بعد گفتیم بر فرض تعارض غیر مستقر رو که بعد جانب براعت رو ترجیح داد و حالا میگیم چی؟ حالا میگیم مثلا فرض کن هر دو متکافئ باشن هم سطح باشن که بهش میگن استادن تعادل به حالت تکافؤ میگن تعادل تعادل و ترجیح یک مبحثی است در انتهای علم اصول حالت تعادل وقتی است که بین دو دلیل هیچ گونه ترجیح وجود نداشته باشه هر دو متکافئ باشن و تساقطا اگر این دو متکافئ باشن و به مقتضای قاعده تکافؤ و تعادل هر دو ساقط شند قاعده اینه که هرگاه دو دلیل با هم تعارض کنن تساقط کنن رجعنا رجوع میکنیم رجعنا جواب اینه این افترزنا رجعنا الی دلیل الاستصحاب مراجعه میکنیم دلیل استصحاب چه دلیل استصحاب از کل ما وجود عامون هرگاه یک عامی وجود داشت مثل دلیل استصحاب که به جهت اینکه هم شامل شبهات حکمیه میشه و هم شامل شبهات موضوعیه میشه از این جهت اعمه از این جهت اعمه مثل اون اکرم العلماء در مثال ما و همچنین وجود مخصصون عطف بر عامونه وجود داشت مخصصی برای این عام مثل دلیل احتیاط که فقط شامل شبهات حکمی است چون در شبهات موضوعی خود اخباری ها هم معتقد و ملتزمند که اخبار احتیاط شاملشون نمیشه و مجرای براعت هست مثال این مخصص در فرضی که اول بحث عنوان کردیم همون لا تکرم العالم الفاسق و همچنین وجد معارض لل این مخصص که دلیل البراعه معارضی برای این دلیل مخصص ما وجود داشته باشه مثل همین ادله براعت که هم کف و هم تراز دلیل احتیاط فرض شدن که در فرض ما مثالش میشد اکرم العالم الفاسق اینجاست که سقط المخصص، این دلیل احتیاط، مع معارضه، معارض مخصص، این دلیل براءت، و رجعنا الی العام، این دلیل استصحاب، مراجعه میکنیم به عام که دلیل استصحاب باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.